فقه 6 استاد غلامی صفحه 262 و رابعه ها 29-90
الهی شکر آقا گفت گردی بلکه دادن سواله امکانی تر بکنی نه خیر آقا برای افتخاره هم میگیریم آقا گل لگد میکنیم و خارو میکنیم استخاره میگیریم
اگر اینو بنده فکر کنم اما دارم خانم خوب شد
اندلی بیار بزن
یه ذره کمرم
گیر باشون میشین و خلیف بیار موشه بزن بیشون آره بیار که منو نشکن صندلی بیار نماز آیات تو قسمت کتاب الهی داره مطلقا ساقطه ولی تو نماز آیات اکثر آقایون تفصیل قائلن بین موقته که ساقطه غیر موقته موقته مثل نماز ماه گرفتی میگن ساقطه غیر موقته رو گفتن ساقط میشه تو بخش نماز آیات تعریف هم نگاه کنی آدم این تعارضه بهش فکر میکنه تعارض تعارض نیست این منظورش موقته است در ادامه یومیه داره نه نماز یه چیز آیات ماه گرفتگی نه دیگه موقتا هست موقتش ساقط یه زلزله بود میگن ساقط نیست علیکم السلام و رحمت الله خواب خواب دوی خواب وحشتناکه خواب خواب خوب یه خیلی وقت نه من تصمیم ندارم دیگه تعبیر کنم
خواهی خونه ها بازو بشنو میدیم
این روزی که خیلی راه اومده بود فقط نزدیک کوچم بود منو پیدا کرد به سر ماشین رو افتاده که به من پیار شد اصلا تعبیر نمی کنم صدقه مناسب بدن که اگر بد بود بهتر است بشه به این میگن خیلی خوابایی که گاهی آدم میبینه مثلا میگه فلان عالم رو خواب دیدم تو خواب حسابی حال کردیم با هم حرف زدیم گفتیم رفتیم زیارت مثلا بعد نگاه میکنی تعبیرش بده خیلی وقتا اینجور نیست خیلی خواب اون دوتا مرده رو نمیبینی میاد به حضرت یوسف یکیشو تعبیر میکنه نون داده به پرنده ها درسته؟ اونو تعبیر بد میکنه ولی اون یکی دیگر رو تعبیر کنه خیلی تعبیر ها خیلی سخت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد
رابعها کون العلاج فی فرجها فلا عبرت به علاجه فی غیر الفرج من المنافذ و این حصل بهی از شهوت و الانزال
و المراد و بالفرج العورتو کما نص علیه الجوهری. داره جدای از بحث شهرت و اجماع و اینها میخواد بگه که اهل لغت هم با ما موافقن. استدلال این که آیا فرج به معنای دوبر زن هم فرج اطلاق میشه یا نه، یه دلیل همون شهرت و اجماع و اینهاست، یک دلیلش بحث کتاب لغته، این اهل لغت موضوع له فرج رو اهم میدونن. ایشون برای اینکه نره سراغ بحث استدلال به شهرت و اجماع رفته سراغ بحث موضوع له لغوی. میفرماد والمراد بالفرج العوره کما نص علیه الجوهری، در واقع استدلالشه، کما نص علیه الجوهری، فیشمل القبول و دبر و این کان اطلاقه علی القبول اغلب.
این کان
شموله علی القبول اغلب یعنی چی؟ بحث انصرافه، آیا اغلبیت وجود موجب انصراف می شود یا نه، اغلبیت وجود موجب انصراف لغت از موضوع له به معنای معهود، معهود اندل عرف، آیا اغلبیت وجود این انصراف رو میاره که ما اطلاق گیری نکنیم در موضوع له تصرف بشه؟ ایشون میگه تو این بحث نمیاره، ممکنه کبرای کلی رو قبول داشته باشه ها، چون بحث این صرافی اسبابی داره، یکیش اغلبیت وجود میارن، یکیش اکملیت وجود میارن، یا بین دو سه تا حدود 9 تا 10 تا سبب انصراف شمردن تو اصول، نوعا یکی دوتا مثل اغلبیت وجود رو قبول دارن. مثال میزنن برای بحث اغلبیت وجود، وقتی شما میگید آب، الماء الکبریت به ذهنتون نمیاد، این آب معدنی ها که میرن برای درمان اینها، آب گوگرد، الماء الکبریت، نوعا از ذهن انصراف داره. اغلبیت وجود آب، آب معمولی هست، با اینکه اون آب معدن، آب معدنی که آب معدن که آبش مضاف نیست، مطلق شماره 2 هست، گوگردش اونقدر نیست که غلبه داشته باشه، ولی در این حال آیا به اون آب گفته میشه یا نه؟ آیا روایات آب اون رو هم شامل میشه؟ میشه توی اون غسلم بکنه آدم؟ که گیر دادن بعضی ها، گفتن اغلبیت وجود انصراف داره از الماء الکبریت. خلاصه سبب های انصراف، ادامه بحث اطلاق و تقیید دیگه، تو بحث اطلاق و تقیید مولا در مقام بیان هست، قرینه بر خلاف نداریم. دو تا از موارد قرینه برخلاف، یکیش قدر متیقن در مقام تخاطبه، یکیش بحث انصرافه، قرینه عامه ما. دو تا قرینه عامه رو مستقلن تو اصول بحث میکنن، قدر متیقن در مقام تخاطب، بحث انصراف. در واقع انصراف در حکم قرینه خواهد بود، جلوی اطلاق رو میگیره. ایشون میگه اغلبیت وجود ولو ما بگیم سبب انصراف میشه، اینجا نمیشه، چون فقها ها بحث لغوی رو پذیرفتن، یعنی گفتن کلمه فرج که در روایات اومده برای زنای مرئه شامل دوبر هم می شود، همون جوری که دخول در دوبر موجب تمام المهر میشه، کسی همخوابی نکرده باشه نصف مهره، آیا در دخول در دوبر باعث تمامیت مهر میشه؟ اونجا هم گفتن بله. میگیم در این بحث هم همین جوره، این اتفاق نظری که هست جلوی اون بحث انصراف رو میگیره، انصراف معهود رو، به انصراف به معنای معهود که فرد اغلب باشه. پس این در واقع یه بحث مربوط به انصرافه که آدم این بحث ها رو، تطبیق های اصول رو تو فقه خوب پیگیری بکنه، بحث ها جا داره کار کردنش. بحث انصراف لااقل نه ده ها مورد، صدها مورد تو فقه نیاز دارید به بحث انصراف، چون هر لغتی ممکنه معنای غالبی داشته باشه، معنای اکملی داشته باشه، خصوصا اسباب انصراف کار کردنش مهمه که فقهایی که تمسک میکنن به انصراف باید ببینیم به کدام سبب انصراف تمسک میکنن. چی؟ یکیه، اغلبیت وجود استعمال یکیه. این کان اطلاقه علی القبول اغلب خامسها کونها امرأتن و هی البالغه تو تسع سنین، که بارها این کلمه بلغه بلوغ اینها رو گفته، یعنی اکمال. بلوغ به معنای اکمال تسعه. البته یه دلیلی هم آوردن که البالغه تو تسع سنین، گفتن چرا البالغه به معنای اکماله، چون کلمه البالغه بلغه یعنی رسیدن در لغت. خب وقتی کسی میگه من به تهران رسیدم یعنی ابتدای تهران، کلمه رسیدن به مجموعه تهران اطلاق نشده. آیا کلمه بلغه سر کلمه تسعه در آمده؟ گفتن در بحث زمانی مراد مجموعه هست، اون موقع میشه به معنای اکمال، یعنی به مجموع 9 سال من حیث المجموع رسیده، لذا میشه اکمال و تس. غیر رسیدن به یک مکان هست، رسیدن به یک مکان به معنای ورود به اونجاست. اما تو بحث زمانی وقتی میگین مثلا این به 9 سالگی رسید، مثلا شما اگر گفتن این چک رو دارید تاریخ مثلا 20، یعنی تا زمانی که 20، یعنی بانک تا 2 بعد از ظهر بازه، تا اون موقع این آقا فرصت داره پولو بریزه. این تعبیر اینجوری میکنه، حالا این تحلیل درسته درست نیست، ولی در هر صورت بالغه اینجا به معنی کامله هست، بلغه به معنی کمله هست. حالا تعلیلی هم براش آوردن که به تسعه چون متعلقشه، یعنی مجموع تسعه من حیث المجموع، نتیجه بلوغ به مجموع تسعه یعنی اکمال، 9 سال تمام شده باشه. یه تحلیل اینجوری هم آوردن، حالا چقدر غلطه سر جای خودش. کونها امرأتن،
این امرأ که اطلاق میشه منظور قابلیت هم داره این امرأ؟
نه، امرأ شرعی هست، امرأ که به کار میبره عرب که تو شرع هم وارد شده، یعنی بلوغ شرعی داره دیگه. ممکنه در یه بلدی دختر خانم 13 سالگی 14 سالگی مثلا بلوغ تکوینی پیدا کنن، مثل تو ایران خصوصا تو این مناطق مرکزی ایران دختری که 9 سالگی قابلیت حمل داشته باشه وجود نداره، نوعا 12 سال 13 سال حالت بلوغ داره. خب آیا این، نه اون یکی از راه‌های تشخیص کمال هست، ممکنه اصلا این دختر خانم بالکل رحم نداشته باشه. یک راه دومش بحث سنه، یعنی سن برای خودش موضوعیت داره به فتوای مشهور. برای رسیدن به بحث بلوغ که میگیم یکی از این سه تا راه هر سن هست و احتلام هست و رویدن مو، اینها هر کدوم برای خودشون موضوعیت دارن. طریقیت برای کشف بلوغ باطنی نیست، طبق فتوای مشهور براش موضوعیت قائلن. یه دو سه نفر از معاصرین فقهای معاصر شما، سه چهار تایی هستن، اونها قائل به طریقیتن، ولی مشهور فقهای سابق و حاضر برای طرق بلوغ موضوعیت قائلن، نه طریقیت. که یکی از این سه تا موضوعیت، بحث طریقیت به کشف بلوغ واقعی نیست، بلوغ حقیقی نیست. ممکنه یک دختر خانومی اصلا یا آقا پسری اصلا بیزه نداشته باشه تا بحث احتلام و بلوغ و بلوغ تکوینی مطرح بشه، آید نباید دیگه تا آخر اون نماز بخونه؟ میگیم اینا موضوعیت دارن هر کدوم، گاهی موضوعیت احتلامه، گاهی سنه، گاهی رویدن موی درشت بالای عورت و امثال اینها. مشهور فقها قائل به موضوعیت این علائم هستن، نه طریقیت. طریقیت مثل راه تشخیص جنابت طریقیته، اونجا بحث طریقیته. اصل در طرق موضوعیته الا دلیل بر طریقیت داشته باشه. اینم یه قاعده ای هست که آقایون جزء مسلماتشون میدونن. لانها تعنیس المر و هو رجل، رجل به کی میگن؟ بالغ شده باشه که همون طرق سگانه. ولا فرق فی المرئه بین البالغه و المجنون، این چی میخواد بگه؟ لا فرق در صدق زنا مرد فرقی نمی کنه که مفعول چه باشه. پس لا فرق بین العاقلت و المجنونه، برای صدق زنای مرد که اگر مفعولش مجنونه باشه زنا صادقه. درست مجنونه رو حد جاری نمی کند ولی مرد رو حد جاری می کند. لا فرق فیها بین العاقلت و المجنونت و الحرت و الامه الحی و المیته. الان میاد که از اشکالات بحث اینه که چرا برای سبیه رو نیاورده، کلمه امرأه آورده تو تعریف، اشکالاتی است که خواهد اومد. ایشون یه چند تا اشکال بر شهید ثانی میکنه، یه خورده بریم جلوتر این 10 تا که تمام شد داره معذالک فیر دو علیه امور رو. یکی از اشکالاتی که خواهد کرد، نباید قید امرأه می آورد، باید قید انسا می آورد، قید انسا باید می آورد نه امرأه، تا شامل سبیه هم بشود، که این اشکال رو خواهد کرد. و ان کان العلاج فی المیته، یه فی افتاده، نسخه های مختلف داریم، بعضی نسخه ها فی داره بعضی ها نداره. نسخه هاتون فی داره؟ آره، اون نسخه هایی که فی داره صحیحه. و این کان الیلاج، و ضمیر کانه به ایلاج برمیگرده، فی المیته اغلظ، اغلظ از حیث عقوبت و حده، انشالله حدش خواهد اومد، نسبت به فرد حی شدیدتره. کما سیعتی خرج بالمرئه ایلاجه فی دبر ذکر فانه لا یعد زنن، بهش میگیم لوات. و این کان افحش، اینم قبحش فاحشتره، عقوبتش هم سنگینتره، که انشالله احکام لوات هم خواهد آمد بحثش مفصل.
این چرا
در مورد عمه نیست، اطلاق مال لا فرقه است، یعنی لا فرقه بین الحیت و المیته.
بعد از عمه گفته
خب دیگه مجنونرم الهره و الامرم بعد از مجنونه. آها نسختون واو نداره قبل والحیه، یه واو اضافه کن اونجا قبل والحیه، یه واو میخواد. خب من چه کار کنم کتاباتون غلطه ساده است. آره اینه که چاپ جدید کردن این کتابا رو، باید یه دور بیان من براشون بگم کجا رو کم و زیاد کنن، چون اون الحی واو نیارید به قول آقا میشه تعمیم عمه، در حالی که تعمیم هست مال لا فرق است. لا فرق بین العاقل و المجنونه، بین الحرت و العمه، و بین الحیت و المیته. آره ساده سوها کون المرئه محرمتن علل مولج، فاعل مرد، کون المرئه محرمتن علیه، فلو کانت حلیلتن به زوجیتن، حلیله عرض کنیم خدمت شما یرحمکم الله، به زن به همسر میگن حلیله، یعنی خانوم، حلیله رجل، رجل حلیل مرأه هست، گفتن از کلمه حلال گرفته شده. کلمه حلیله از چی گرفته شده؟ معروف اینه که از کلمه حلال گرفته شده، حلیله یعنی همراهی باهاش حلاله. عرض کنیم خدمت شما، بعضی ها گفتن از کلمه حله هست، معنی گشودن، از اون گرفته شده، یعنی همخوابی جایزه براش. عرض کنیم خدمت شما، خلاصه حلیله از چی مشتق شده؟ معروفش اینه که از کلمه حلال مشتق شده، نه از کلمه حله به معنای گشایش. سادسها کونها محرمتن علیه فلو کانت حلیلتن، اگر اون خانم حلیلش باشه، حالا گاهی حلیله زوجیته، گاهی ملک یمینه، کنیزشه، لم یتحقق زنا، به الا همه مردایی که خانم دارن رو باید بله حد جاری کنن. و شملت المحرمه الاجنبیت المحزه، اجنبیه چی محسنه، ببخشید شملت المحرمه الاجنبیت المحسنه. احسان محسنه گاهی در مقابل عفیفه به کار میره، گاهی به معنای زن شوهردار. اینجا معنی زن شوهرداره. در مقرینش به خاطر الخالیه من بعله، اون قرینه میشه مراد از محسنه یعنی زن شوهردار. گاهی عفیفه معنی میشه، گفتم مقابل عفیفه به معنای عفیفه. گاهی محسنه به معنای عفیفه هست در مقابل خانمی که عفیفه نیست، فاحشه هست، در مقابل اون به کار میره. گاهی به معنای زن شوهر داره. شملت المحرمه الاجنبیت المحسنه والخالیت من بعلن، چه محسنه باشه چه غیر محسنه. همینطور شامل محارمش هم میشه که انشالله حکم زنای با محارم احکامش غلیستره، بحثش خواهد اومد، ضربه به سیف داره. و محارمه و زوجته الهائز والمظاهره. عرض کنیم خدمت شما، زن هائز خب همخوابی باش حرامه، ولی زنا صدق نمی کنه، با قید بعدی اخراجش خواهد کرد. چون تعریف رو برید یه بار دیگه تعریف رو نگاه کنید، یه من بیانیه داشت تعریف بعد محرمتن، آباری کلا من غیر عقدن ولا ملکن ولا شبهتن، میاد اینا رو خارج میکنه. اون من بعضی گفتن بیانیه هست، بعضی گفتن بیانیه نیست، اعتراضیه هست، که انشالله بحثش میاد. اون منو دعوا دارن، مشهور میگن منش من اعتراضیه هست برای اخراج مثل حائز و مظاهر و ایلا. ادهی گفتن منش من بیانیه هست، یه دعوای سر اون منش دارن تو تعریف، که حالا انشالله وارد بحث بیشتر خواهیم شد روشنتر میشه. علایه حالین، اگر من رو احترازیه بگیریم، تو کلمه محرمه اینها داخل خواهند بود. تو کلمه محرمه زن حائز داخله، با قید بعدی که من غیر عقدن ولا ملکن اینها خارج میشن، چون زن حائز در عقدشه، در عقد شوهره، ولو حرام هم خوابی تکلیفن، ولی زنا صادق نیست. و زوجته الحائز توی این عام ما داخله، ولی گفتیم با قید بعدی خارج میشه. با قید چی؟ من غیر عقدن، با اون خارج خواهد شد. زوجته الحائز مظاهر زهار کرده خانومش رو، گفته انت تو مثل خواهر من میمونی، زهرو که زهر امی، تعبیر سیغش به این شکله. البته شرایط طلاق رو هم داره، باید دوتا عادل استماع کرده باشن، در عقد غیر مواقعه باشه، با اون شرایطی که هست. نوعا زهار محقق نمیشه خیلی وقتا، یعنی شرایط طلاق بخواد یه جا در وقت زهار جمع بشه. گاهی مثلا هستن طرف 50 سالشه 60 سالشه، بین اقوام نشستن، مثلا میگه الان دیگه ما خانوم ما دیگه خواهر ماست دیگه، از این تعبیره. آیا این زهار صدق میکنه؟ نه، صیغه زهار الان بحثای خودشو داره که انشالله تو فقه 5 بله انشالله که خوب بخونید اونجا رو. و زوجت و خانم گرفتید زهار نکنید، یا ایلا پیش میاد بحث قسم. این من تو این مدت یه چند موردی پیش اومده بود، غالبا هم طلبه ها بودن این بحث ایلا رو. آره، خانومش مثلا بهش گفته بوده پول بده میخوام برم خرید، قسم خورده بوده که مثلا فلان، مثال داریم میزنیم. عرض کنیم خدمت شما، آره بحث ایلا چند مورد مثال داشتم تو این مدت که مسئله میگفتم، ولی زهار یک مورد هم برخورد نداشتم که بوده ها، ولی با شرایط برخورد نکردم. ولی ایلا چرا؟ ایلا یه جور قسمه دیگه. الان میخونیم و زوجته الحائز والمظاهره، گفتیم زهاره، والمولا منها. مولا مهموز الفا هست، آلا یولی ایلا ان، لغت آلا یعنی حلفه، شرعن اینه که قسم میخوره بر ترک وطی زوجه دائمه، قسم میخوره بر ترک وطی زوجه دائمه. به مرد میگن مولی، به اون خانم میگن مولا منها، با من متعدی میشه درباره خانم. پس آلا یولی ایلاان یعنی حلفه در لغت، شرعن به معنای حلف بر ترک وطی زوجه دائمه هست. به مرد مولی گفته میشه، به خانم متعدی به من میشه. حملن علال معنا، حمله بر معنا کردن، این امتناع از دخول، الامتناع من الدخول، من داره، لذا آلا رو به من تعدی کردن، شده مولا انها منها که متعدی به من میشه. البته اون داخل پرانتز نوشتم این جمله‌ای که چرا متعدی به من میشه از لسان العرب نوشتم، تو نسخه‌ای که خودم خونه دارم جلد اول صفحه 193، چون چاپ‌های متعدد داره لسان العرب. نه نه اگر سم زنش به درد نمیخوره، چون مالک وقت یه شوهره، با عقد نکاح مالک وقت یه شوهره، اونی که ملکیت داره باید قسم بخوره. والمولا منها رو هم تا حدودی معنی کردیم دیگه، یعنی یه حدود یک ماه کتاب ایلای اونجا رو هم هر گفتیم یه جا. والمحرمه خانم که در احرام باشه، از وقتی که احرام میبندند جماع از محرمات احرام دیگه، این حرمت بالعارض هستن، این چهار تا حرمت بالعارض شمرده، حائض، مظاهره، مولا منها و المحرمه، میشه چهار تا حرمت بالعارض دارن. اونها حرمت به ذات بود نکاحشون، اینا حرمت بالعارضه. و غیرش مثل معتکفه در حال اعتکاف، یکی از محرمات جماع هست. مورد ششم صائمه هست، مورد ششم صائمه هست، مورد هفتم زن نفسا هست. هفت مورد اونجوری که تو ذهن منه، حالا یه هشتم هم بیاد تو ذهنم یا نه نمیدونم، ولی مجموع محرمات بالعارض یه خلاصه جلسه میتونی مسئله شرعی بگید. منبر رفتی، محرمات بالعارض، سه تای دیگه هم اضافه کردیم دیگه، معتکفه بود و صائمه بود و نفسا. چی؟ استحاضه با غسل جواز وقتی داره، با غسل محرمه بالعارض نیست، فقط شرط اختصال داره در مستحاضه. خب شد هفتا. بله. و عمته المزوجه که اینها محل ابتلا نیست، میشه هشتمی. هفتا شمردین، هشتمیشو خودش داره میگه عمه مزوجه. البته این حرمت بالعارض نیست، حرمت به ذات پیدا میکنه. اگر کسی کنیز خودشو بخواد شوهر بده، به کنیزش میگه مثل یک عادت ماهانه عده نگهدار، عده از مولا. از اون لحظه‌ای که تصمیم میگیره یک عادت ماهانه عده نگه میداره، این عمه دیگه میشه پاک از مولا، بعد میتونه به همسری شخص دیگه در بیاره. که انهو در حکم طلاق مولا وقتی گفت نمیخوام باهات همخوابی کنم، عده نگهدار، یعنی در حکم طلاق میشه این بیان مولا. اون موقع عده کنیز یک عادت ماهانه هست، یک عادت ماهانه وقتی عده نگه داشت، اون موقع اینو به به همسری یک آقایی در میاره. حالا اون آقای دوم آیا عبد یا حر، درباره ازدواج حر با کنیز یه دعوایی است تو کتاب نکاح، بحثش هست. بعضیا گفتن جایز نیست الا لضرورته، بعضیا گفتن اگر زن حره داره کنیز نمیتونه بگیره مگر با اجازه حره. خلاصه یه بحثایی است اونجا، ولی در هر صورت مولا یه عادت ماهانه عده نگه میداره، بعد به همسری، برای مولا نگه میداره نه خود مولا، برای مولا یک عادت ماهانه عده نگه میداره، بعد به همسری دیگه در میاره. همینطور اگر مولا کنیزی رو بخره که قبلا در اختیار دیگری بوده، کنیز رو میگه یک عادت ماهانه بعد از بی عده نگه میداره، بعد مولا حق تصرف داره. اون عادت ماهانه رو برای جلوگیری از اختلاط میا شارع اینو جعل کرده، شارع اینو جعل کرده که یک عادت ماهانه بعد از بی باید عده نگه داره تا برای مولا بشه حلال. این حرمت بالعارض نیست، حرمت به ذاته. لذا بحث عمه مزوجه جزو مثال‌های حرمت بالعارض نیست که گفتیم هفتا بود چه مردیم، این جزو حرمت بالذات، چون الان زن شوهر داره، وقتی تزویج کرده شده جزو مثال‌های زن شوهر دار. ول معتده، این معتده عرض کنیم خدمت شما غید عمه هست، عمته المزوجه و عمه‌ای که در عده دیگری هست، همون یک عادت ماهانه. ول معتده عمه‌ای که در عده دیگری هست و عمه حائض و نحوها دیگه، بقیه مثال ها میگه اون پایین هم میاد دیگه، تکرار نمی کنه. سیخرج و بعض و هذه المحرمات، گفتیم با کدوم قید خارج میشه. مشهور من غیر عقدن رو بیانیه نگرفتن، گفتن احترازیه هست، اصل در قیود احترازیه بودنه، لذا اگر شک هم بکنیم که من بیانیه هست یا نمیشه احترازیه، یرحمکم الله. احترازیه گرفتن با اون من غیر عقدن، این بالعارضها رو خارج کردن، لذا این هفت مورد اگر شوهر هم خوابی بکنه وطیش وطی زنا نیست، فقط حرمت تکلیفی داره تو این هفت مورد، فقط مرتکب حرمت تکلیفی شده، حالا اون گاهی نیاز داره کفاره بده، مثل وطی با زن حائض که یک دینار کفارش، اون بحثایی که هست. سابعها کونها غیر معقود علیها ولا مملوکتن، که با همین قید بود که ایشون احترازیه گرفته، یعنی شهید ثانی جزو کسانی است که عبارت شهید اول رو احترازیه گرفته، لذا نوشته سابعها. اگه بیانیه می گرفت باید دنباله سادسها می آورد، احترازیه گرفته. کونها غیر معقود علیها، عقد نبسته باشه، مملوکه نباشه، وطیه به شبه نباشه، معتیته عطابهی یعنی دخل بهی، وطیه به شبه معنی میشه، الاتیان این دخول، ولا معتیته به شبهتن و بهی یخرج اون هفتا. ما هفتا چیه؟ وطی و زوجت المحرمه لعارضن مما ذکر، که گفتیم هفت مورد بود. و کزل عمه، عمه محرمه لعارضن، اون قید اینجا میاد، و کزل عمه المحرمه لعارضن، فلا یترتب علیه الحد، بر این وطی حد مترتب نمیشه چون زنا نیست اصلا. و این حرمه تکلیفن، هر چند حرمت تکلیفی داره، و این حرمه تکلیفن مکلف میشه، فاسق عاصم میشه، مکلف به پرداخت کفاره میشه در بعضی از این موارد. و لحاظا احتیج الى ذکرهی، نیاز بود به بیانش، یعنی این قید احترازیه، این قید احترازی رو باید می آورد تا از اون لفظ محرمه بخشی رو اخراج کنه، از اون لفظ محرمه بخشیش رو اخراج کنه. میگه لحاظا احتیج الى ذکرهی بعد لفظ محرمه، نیاز بوده این لفظ محرمه رو بیاره تا اون اخراج کنه. از لولاهو، اگر این قید رو نمی آورد، یعنی قید احترازی نگیریم، لازمه کونهو زنن، لازمش اینه که کسی با زن حائض خودش همخوابی کنه، حاکم شهر باش حد زنا اجرا کنه. از لولاهو لازمه کونهو زنن یوجب الحد. یه بحث منطقی خیلی خوب داره ایشون تو این یک خط بعدی داره بیان میکنه که بلدی، میگه و این، اول عبارت رو بخونم بعد بحث منطقیشو بازترش کنم. و این کانت تعریفو، میگه خب ما یه قید ششم داشتیم یه قید هفتم، اگر قید ششم رو بیاریم حتما قید هفتم رو میخواد، اما اگر قید هفتم بیاریم که قید ششم نمیخواد، درسته؟ قید هفتم رو بیاریم نیاز به آوردن قید ششم نیست، این انقلتشه. ایشون داره با این و امکانات تعریف اینو ردش میکنه. پس اگر ما قید ششم رو بیاریم قطعا قید هفتم قید احترازی میخوایم، اما اگر قید ششم رو نیاریم، قید هفتم کار قید ششم رو هم میکنه، کار قید ششم رو هم انجام میده. چرا؟ چون محرمته نمیخواد، یعنی همخوابی کرده من غیر عقد ولا ملکن ولا شبهته، بقیه اجنبی ها حکم زنا پیدا میکنه. میگه اگر ما قید ششم رو نیاریم، ما بی نیازیم، با آوردن قید هفتم از قید ششم بی نیازیم. چرا مصنف قید ششم رو آورده؟ میخواد پاسخ اینو بده. و این کانت تعریفو بسانی، یعنی قید هفتم، و این کانت تعریفو بسانی یعنی به قید هفتم بی نیاز هست، یستغنی یعنی تعریف، بی نیاز هست از قید ششم، عن الاول از قید ششم بی نیازه، هر چند بی نیازه ولی احتیاج به آوردنشه. ای و این کان بسانی الا ان بذالک لا یستدرک الغید. چی؟ آره، الا ان بذالک لا یستدرک القید لتحقق الفائده. عرض کنیم خدمت شما، من اون بالا اینجور برای توضیح یادداشت کردم، نوشتم در المنطق آمده حد ناقص چرا به حد ناقص، حد ناقص گفتم، جمله بندی ها خیلی آخوندی، میخ بخونم میخندی. عرض کنیم خدمت شما حد ناقص مشتمل بر فصل غریبه، درسته؟ یادتون میاد اصلا؟ حد ناقص مشتمل بر فصل غریبه، گاهی هم با جنس بعید هم حتی میارن حد ناقص رو، ولی چون مشتمل بر بعض اجزای مفهومه، صورت کامله ای رو از اون محدود، یعنی چیزی که داریم تعریفش میکنیم، صورت کامله ای از اون محدود به ما نمیده. به عبارت دیگه دلالت مطابقی بر محدود نداره. حد ناقص به دلالت التزامی محدود رو میفهمونه، لذا بهش حد ناقص میگیم. اصلا حد ناقص رو حد ناقص میگیم چون اون موضوع له اون محدود رو بالمطابقه به ما نمیفهمونه، به کمک اون فصل قریب یا فصل بعید کشف میکنیم که فصل قریب چی هست، فصل بعید چی هست، به دلالت التزامی در واقع کشف میکنیم. نه، جنسش یعنی جزء اول تعریفش ذاتیه. مثلا انسان رو میگیم حیوانون متعجبون، حیوانون زاهکون، ناطقون نمیاریم توی جنس غریب، توی بحث حد ناقص میگیم حیوانون متعجبون، از متعجبون میفهمیم غیر ناطقون رو، چون ملازمه داره تعجب با نطق، زهک با نطق. فقط انسان رو میگن میخنده، از خنده تمساح هم هست، اون قیافهشون شکلیه. مثل دیدی بعضی گریه هم دارن میکنن، قیافه‌شون مثل خنده است. آره، گریه هم که داره نگاه میکنه، اینجوری میخنده یا داره گریه میکنه، آدم شک میکنه چهره، ترکیب چهره اونه. آره، خنده تمساح. عشق تمساح میگن، عشق میگه میگن. خب پس چی شد؟ فصل حد ناقص چی شد؟ حد ناقص چون مشتمل بر فصل قریب، بلکه گاهی فصل بعیده، به دلالت مطابقی موضوع له رو به ما نمیده، به عبارت منطقی محدود رو به ما نمیده، بلکه به دلالت التزامی ما به محدود میرسیم، به موضوع له میرسیم. به این اعتبار بهش میگیم حد ناقص، نیاز داریم از دلالت التزامی استفاده کنیم. به خلاف حد تام این مشکل رو نداره، دلالتش بر محدود دلالت مطابقی است. نکته دوم اینه، در حد ناقص بعضی از فواید حد تام رو از دست میدیم. در حد ناقص برخی از فواید حد تام رو از دست میدیم. قید عام که اول آورده میشه مثل تعریف مصنف، قید ششم رو آورده عامه، با قید هفتم اونو تخصیص زده. قید عام وقتی اول آورده میشه بعد قید خاص آورده میشه، محدود ما دارای فایده تامه تعریفه، جامعه افراد و مانع اغیاره، هر دوتا رو میفهمونه. ولی اگر ما از حد تام استفاده نکنیم فقط مانع اغیار بودن رو میفهمونه، چون میگه من غیر عقد ولا ملک ولا شبهه، فقط نفی اغیار میکنه، اثبات افراد نمیکنه. حد ناقص یکی از فرقایی که با حد تام داره اینه. اون نکته‌ای که شهید ثانی داره میگه این مطلب آخریه که حد تام درست کرده، یعنی اول قید ششم رو آورده که عامه، بعد با قید هفتم اونو تخصیص زده تا حد تام درست کنه، هم جامعه افراد باشه هم مانع اغیار. اما اگر قید ششم رو نیاره فقط قید هفتم رو بیاره، فقط مانع اغیار هست. بعد التزام فهمیدن تازه جامعه افراد بودن رو در میاری، ولی خود تعریف دلالت کلی باید سر بذارید تا درستش کنید. رو این حساب میگه که درست است حد ناقص هم حده، غلط نمیگیریم به عنوان تعریف بودن، ولی این فایده تعریف رو نداره. ببینید عبارتو، و این کانت تعریف و بستانی، یعنی قید هفتم ما رو مستغنی میکنه از قید ششم، الا ان بذلک لا یستدرک القید، یعنی فائده قیدیت رو نداره. لا یستدرک القید، لا یستدرک القید لتحقق الفائده، اون تحقق فائده رو با قید بخونید، لا یستدرک القید لتحقق الفائده. قید که باید دو تا فائده داشته باشه، جامعه افراد باشه، مانع اغیار باشه، اگر ما قید هفتم رو فقط بیاریم فقط چی رو به ما میفهمونه؟ اخراج رو میفهمونه، مانع اغیار بودن رو میفهمونه، جامعه افراد بودن رو نمیفهمونه، اون فایده تامه حد تام رو نداره. خیلی سر گذاشتیم. لتحقق الفائده مع سبقهی، اگر قید رو بیاریم اون فایده خاصی رو حاصل میکنه. تمام شد اون بس. ول مراد بالعقد در عبارت مصنف که گفته من غیر عقدن، هم شامل عقد دائم میشه هم منقطع. ول مراد بالعقد ما یشمل دائم ول منقطع. چطور زن حر هم عقد دائمش جایزه با شرایطش، هم عقد منقطعش جایزه با شرایطش؟ در کنیز هم هر دو مورد رو داریم. مولا می تواند کنیز خودشو به زوجیت عقد دائم دیگری در بیاره، می تونه به عقد موقت دیگری در بیاره، منتها اون عده یک عادت ماهانه رو باید نگه داره. در کنیز یک امر بالاتر هم هست که ازش تعبیر می کنن به تحلیل، یعنی مولا به کنیزش دستور میده عده عادت ماهانه شو نگه داره، یک عادت ماهانه رو، بعد تحلیل میکنه، حتی صیغه داره، صیغه تحلیل. اون صیغه تحلیل رو مولا میگه این کنیز من رو بر تو حلال کردم، مثلا برای یک هفته، برای یک ماه، برای دو هفته. اون آقای فرد هم میگه قبل تو، به صورت صیغه عقد موقت نمیخونه، صیغه تحلیل بهش میگن که منافع این کنیز رو برای دو هفته منتقل کرده به اون فرد دیگه، منتها اون عادت ماهانه رو میخواد، شبیه عقد موقته، بحث تحلیل، منتها صیغه تحلیل داره. یعنی در کنیز هم میشه صیغه عقد موقت بخونه مولا برای دیگری، هم میتونه صیغه تحلیل بخونه. صیغه تحلیل هم احکامش مشابه احکام عقد موقته که بهش میگن صیغه تحلیل، صیغه داره. لذا میگه و بالملک، یعنی یو والمراد بالملک ما یشمل العین، که مال عقد، مال عینه، انتقال ملکیت، میفروشه عبدش رو خریده، کنیزش رو خریده، مایش ملول این گاهی این رو منتقل میکنه، گاهی این رو منتقل نمیکنه، منفعت کنیز رو تحلیل میکنه، یعنی با صیغه تحلیل. تو کتاب نکاح عرض کردیم این بحثا هست، منتها چون مربوط به کنیزه غالب استادا اون بخشا رو نمیخونن. نیاز هست اجمالا ولو عبارت شهید اول خونده بشه، ولو شرح شهید ثانی خونده نشه، چون خیلی از جاهای فقه گاهی وقت آدم نیاز داره به یه اطلاعات اجمالی درباره مربوط به احکام اما و عبید، گاهی نیاز اجمالی هست. حتی تو برخی یه وقتی هم گفتم برخی از روایات ما رو میخوایم بفهمیم، گاهی فهمیدن روایت بهش نیاز داریم. یه روایتی که هم احکام مال فرزند حر رو داره هم مال کنیز رو، ولی یه روایت تو همه، گاهی قرینه میشه صد روزه. من اگر اطلاعات اجمالی نداشته باشم نمیتونم اون روایت رو درست بفهمم. پس یه دور خوندن این بحثا حداقل برای فهمیدن بخشای زیادی از روایات آدم نیاز داره. اینجور نیست که بگیم محل ابتلا نیست پس خونده نشه، نه اینجوری نیست. از نظر علمی خوندنش ثمره داره. از نظر علمی ما بعضی از روایاتی که مربوط به بحث سیق و عقود هست، روایاتش رو از بحث روایات اما و عبید در میاری، یعنی از اونجا میارن اینجا استدلال میکنن. من وقتی اطلاعات کافی نداشته باشم اون روایات رو درست نمیفهمم. ثمره علمی داره، ثمره عملی هم داره، منتها برای فقاهت. بله برای مردم کوچه بازار ثمره ای نداره، چون محل ابتلایشون در مقام امتثال نیست، ولی فقیه باید حتی فتوا بده. لذا مراجع بزرگ درجه یک ها تمام احکام اما و عبید و فتواهاشون موجوده، فتواهاشون رو میدن برای خاطر اینکه اون روایات دیگر رو بتونن بفهمن اجتهادن، برای اینکه بتونن اون روایات دیگر رو بفهمن اجتهادن، نه تقلیدن از مثلا لمعه. اونها هم کار میکنن، فتواشون هم میدن، برای اینکه اون روایاتی رو که با روایات دیگه در هم شده مخلوط شده بتونن صحیح بفهمن اجتهادن، فتوا میدن. پس ثمره فقاهتی داره قطعا خوندن بحث اما و عبی، هرچند در مقام امتثال، امتثال در مقام امتثال ثمره نداره الان، چون اما و عبیدی وجود نداره، ولی ثمره فقاهتی داره قطعا. لذا این جامع المسائل آیت الله بهجت رو که پنج جلدی نگاه کنی تمام این بحث‌های اما و عبید فتواهاش هست، همه رو فتوا داده. یه وقتی آدم فکر می‌کنه آخه چرا این کارو کرده، من یه وقتی خودم هم همین فکر رو می‌کردم که ایشون چرا اومده اینا رو همه رو نوشته، ایشون که برای وقتش خیلی قیمت قائل بوده، مثلا از خوابش میزده برای اینکه کار بکنه، این کارا چرا انجام داده؟ بعد یه خورده آدم عاقل‌تر که میشه میبینه نه خیلی درست کار کرده، دیده بخشای زیادی از کار فقاهت متوقف بر اجتهاد تو این بحثاست، بر اجتهاد در این بحثاست. یعنی به این آسونی خیلی وقتا بعضی از بحثا رو میایم راحت قیچی میکنیم، مال عدم درکه که میگن کافر همه کس به کیش خود پنداره، چون درک نمی کنه خب دیگران به خودش مقایسه میکنه. این خیلی وقتا به این شکل، لذا این بحثا برای بحثای فقاهتی ثمره جدی داره. والمراد به شبهه، مراد به شبهه چیه که گفت ولا شبهتن؟ می فرماد ما اوجب ظن الاباحه. این ظن اینجا به معنای اعتقاده، ولو به کمک اصول عملیه، قبلا هم تذکر دادم این ظنه به معنای گمان نیست. ما اوجب ظن الاباحه لا ما لول المحرمیت لحللت. یه بحثی داره ابو حنیفه که اشاره خواهد کرد، شهید ثانی 17 خط یا 20 خط دیگه. ابو حنیفه درباره وقت به شبهه فتوایی داره، گفته اگر کسی یکی از محارم خودش رو عقد کنه، محارم مثل خواهر زن مثلا عقد بکنه، عرض کنیم خدمت شما چیزی این حرمت نکاح داره دیگه. آره، یا محارمش مثل فرزند خواهر رضایی مثلا عقد بکنه، این وکیه به شبهه است، ولو میدونه که این همخوابی باش حرامه. از فتاواهای عجیب ابو حنیفه چند تا فتاوای عجیب غریب داره، یکیش همینه که بحثشو دوباره اشاره خواهد کرد. این لا ما لول المحرمی یله هللت اشاره به فتوای ابو حنیفه است. ابو حنیفه گفته وکیه به شبهه اینه، لول المحرمیت حلال بود عقدش، حالا که عقدش کردم پس وکیه به شبهه است. لول المحرمیه من میتونستم عقدش بکنم، حالا اگر عقد بکنم این در حکم وکیه به شبهه است، ولو علم داره به این که محرم یا برش حرامه. این فرعش مفصلا میاد، اگر یه 7-8 خط برین جلوتر نوشته حیث اعتو برف زنا انتفاع و شبه فلو تزوج الام اول محسنه زانن الهل، حتی مادر خودش رو عقد کنه، عرض کنیم خدمت شما این وکیه به شبهه هست، حد زنا جاری نمیشه، با اینکه میدونه مادرشه، با اینکه علم داره به حرمت وکی با مادر، اگه یه صیغه عقد بخونه حلاله. یکی از فتاواهای عجیب غریب ابو حنیفه از فتوا داده دیگه، اشتهاد دادم درس خوب نخونه، طلبه که درس خوب نخونه میشه ابو حنیفه آخرش، فتوای این شکلی میده. هیچ شکی نداشته باشید که بله، عرض کنیم خدمت شما وطیه به شبهه یعنی چی؟ شبهه یعنی چی؟ سه تا تعریف داره که فکر کنم بمونه برای فردا آخر وقت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، و الحمد لله رب. غیر تعریف ابو حنیفه هاست، سه تا دیگه داره. چی رو؟ نوعاً نمیاره، جاهایی رو میاره که واضح البطلان موجب تنقیسش میشه، موجب تنقیسش میشه که سنی نشی، وقتی سنی نشی آشنا بشی که ابو حنیفه چه جونوری بود، رب تن میشه چه جونوری بود.
یه محرم هستن از یه اصناد هستن آورده باشه بکنم از یه همه اونها خارج میشه دیگه.
بعضی ها این غیر هم اصالتن رو دارن یا بالاصاله و هم من غیر عقده، مثل تحریر الوسیله. لذا آقای فاضل در شرح تحریر الوسیله اونجا گیر داده به امام خمینی که چرا هر دوتا را آوردی، یکی شو باید بیاد
با یکی بقیه هم خارج میشه.
آره، اونم بقیه من غیر عقد ولا ملک ولا شبهته بیرون میره. آره، که این گیر رو اینجا آقای فاضل داره تو شرح تحلیل وسیلی کتاب الحدود تحلیل رو این شرح کرده، بخشای زیادی از تحلیل وسیلی شرح کرده، هم ایشون شرح داره هم این تیکه رو آقای مؤمن شرح داره، شرح آقای فاضل قشنگتر و دقیقتر از آقای مؤمنه. اونم یکی از فتاوای ابو حنیفه است، گفته در سفر اگر کسی مستر بود و همخوابی، عرض کنیم خدمت شما اگر آلت رجولیتش رو پارچه‌ای ببنده دخول انجام بده حرمت نداره، وطیه در سفر بله اصلا وطیهش رو اجازه میده. بله، اینم که روشن هم اینا دارن میگن لا اله الا ابو حنیفه بود بعد بفهمه. ولی این فتوای ایشون داره، ولی این فتوای ایشون داره. یه وقتی که از دوستان یکی از این آقایون روحانیون اومد به من گفت که یه پزشکی در شیراز حنفی هست، ایشون بحث کرده با من نتونستم محکومش کنم. گفتم یه تو شیراز مسافر نبودیم؟ گفت چرا؟ گفتم این مسئله رو میگفتیم، گفتیم من مسافر هم اجازه میدید؟ خود شرمنده میشد، محکوم کردن حنفی کاری نداره، اونم در سفر. کافی بود این مسئله حنفی رو بهش بگیم، بگو آقا جون چه کار میکنی؟
اما این یه سفایه باشه.
آره، میخوام بگم که خود طرف میدین اینه که بابا این فتوا ضد دینه، چطور حاضر شد همچه فتوایی رو بده؟ این محکوم کردن حنفی کار سختی نیست. این کلمه ماتش بود و آخه اینا گفتن بابا لومه رو خوب بخونی، نمیدونم اینا خوب خونده بود میسی جواب بده. فتوای ابو عجیب غریب داره.
حالا در آن با ارتباط با جنس مخالف که جوان ها نمیدونم هم مثل جوان یعنی نوشته داری
من نه من چیز رو نمیدونم خیلی از بحثا تو کاغذ نمیارم دعواهای جای واحدی با من داره همین که چرا دست به قلم نمیشی نه دست به قلم چاپ کردن و چیزایی که به ذهنت میاد اینها اول تو حافظه نگه میداره به جای تو کاغذ.
بعد اگه بخوام جمع بکنی
یه همه موارده ایش تردیسی پراکنده است تو یه سری کتاب های بازار هست تو این رابطه کسی پیگیر باشه شاید ده ها کتاب تو بازار میتونه پیدا کنه همشون هم ناقصه یه گوشه کار توضیح دادن از خیلی گوشه ها هم توجه نداشتم ولی کسی مطالعه بکنه قاعدتا ناقصی ها رو متوجه میشه اگه کسی کار بکنه این کارگری رو براش میکنن که نگاه کنن ببینم کجاها رو چی میشه کنسیل کرد. من تو ذهنم نیستم من اصلا حافظم متاسفانه کتاب تو حافظم نمیم اسامی کتاب ها اصلا اسامی تو حافظم نمیم
من اصلا کتاب هایی که این موضوع رو بخواهم ببینه باید
یه پدر خانم این کتاب ها رو باید بدونه دیگه این کتاب کتاب ها ایشون چون مقیده بره بازار کتاب ها رو ببینه خیلی از کتاب ها رو گاهی میره میبینه من الان فکر کنم ماها هست نرفتم خریده خریده کتاب دارم نه اینکه کتاب ها رو اطلاع ندارم من از نشریات میبینم نشریاتی که برای تبلیغ کتاب اونجور چیزا هست میاد بازار من ماها رو یه تورقی میزنم ببینم بازار چه خبره گاهی هم دیگه الان این بچه رو میگم برو این کتاب رو من بخر بیا
این بنده
رو بلندش بزرگ شده آره بعدش شده فقط عرضش همینقدر نیست چی رو
اصل اصل مطلب درسته هر استادی هم که میان میگن من باید بیارش ولی وقتی به خود استاد نرسه خود استاد نمیشه
نه آدم شاگرد داره نگاه میکنه